ساده و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدیم، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
سری بچا باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
نبود که قای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه ای دیگر.
فمن نصر الله من عند الله.
سیدی عبد دائم جناب آقای مهدی باکری چکردم؟ آیا وکیدم؟
ال جنا گلنده ال اصاننده شهر کمی غیرته gelen ölmesin, hak yolunda ölen ebedi yaşar. Ay görüm bu yolda ölen ölmesin. El cana gelende, el usananda şer kimi gayreten gelen ölmesin, hak yolunda ölen ebedi yaşar. Ay görüm bu yolda ölen ölmesin.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، من مصطفی محمودی. بسیار خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار گرفته تا در خدمت شما باشم با تحلیل فیلمنامه یکی دیگر از محصولات اخیر سینمای ایران. فیلمنامه‌ای که میخوام راجع بهش با شما صحبت کنم و تحلیل کنیم موقعیت مهدی هست. موقعیت مهدی فیلمی محصول سال 1400 به نویسندگی و کارگردانی هادی حجازی فر. بازیگران این فیلم هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی‌نیا، وحید آقاپور و روح الله زمانی هستند. موقعیت مهدی نخستین بار 18 بهمن ماه 1400 در 40مین جشنواره فیلم فجر و در بخش سودای سیمرغ به نمایش درآمد و این فیلم در این مراسم از 14 رشته نامزدی، برنده 5 جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین فیلم سال شد. قصه مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا هست که از برادر کوچکترش حمید میخواد علارغم مشکلاتی که براش پیش اومده به منطقه برگرده و در کنار او باشه. حمید قبول میکنه و همراه میشه. حالا بعد از عملیات خیبر مهدی باید تنها به خونه برگرده و این روایت در 6 پرده تصویر شده. ویژگی بارز فیلم نامه موقعیت مهدی پرده بندی اونه. پرده ها یا اپیزود هایی که کم و بیش به شکل زمانی مرتب شدن، به شکل مضمونی به یکدیگر مرتبطن و شخصیت های یکسانی دارن، اما به جای اون که در خدمت ساخت یک پیکره داستانی یا معرفی یک شخصیت باشن، در پی القای یک مفهوم عمیق هستن. تفاوت اصلی بین فیلمنامه های دراماتیک و فیلمنامه های اپیزودیک سیر وقایع داستانه. تو فیلمنامه های دراماتیک مجموعه از حوادث در پی هم قرار می گیرن و در نهایت ابتدا، میانه و پایانی رو تشکیل میدن که شخصیت یا شخصیت های فیلم طی اونها مجبور به تصمیم گیری هن. تصمیماتی که موجب ایجاد کشمکش شده و سرنوشت اونها رو رقم میزنه. در نتیجه فیلمنامه دراماتیک زمانی به پایان میرسه که داستان به پایان رسیده و به پرسش دراماتیک پاسخ داده باشه. اما تو ساختار اپیزودیک خبری از ابتدا و میان و پایان نیست، چرا که دیگه ترتیب قرارگیری صحنه ها نیست که منجر به تصمیم گیری شخصیت ها و کشمکش میشه. اپیزودها به شکل عرضی کنار هم قرار گرفته و فهم میشن. به همین دلیل میتونیم به راحتی جای اپیزودها رو عوض کنیم بدون اون که خللی در درک نهایی بیننده ایجاد کنن. همچنین زمان و پس و پیش شدنش در اون تغییری در داستان ایجاد نمیکنه. در نتیجه برخلاف فیلمنامه دراماتیک، سرانجام شخصیت ها بی اهمیته و اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه برداشت کلی بیننده از فیلمه. نکته اصلی اینجاست که در فیلمنامه دراماتیک فیلمنامه نویس تلاش میکنه به هر شکل ممکن بین بیننده و داستان ارتباط برقرار کنه، اما در فیلمنامه اپیزودیک فیلمنامه نویس بیننده رو ناظر بیرونی در نظر میگیره که قرار فارغ از سرنوشت شخصیت ها معنای کلی از مجموعه اپیزودها دریافت کنه. پاشنه آشیل همچین روی کردی بی اهمیت شدن پیچیدگی های درونی شخصیت توی نگاه اوله، چرا که مجموعه اپیزودها در نهایت سرنوشت شخصیت ها رو کم اهمیت جلوه میده، اما معنای مستتر در رفتار و موقعیت هایی رو که در اون گرفتار شدن ارزشمند و شایسته توجه میدونه. به بیان دیگه تو ساختار دراماتیک هدف فیلم نام نویس تأثیر گذاشتن روی عواطف و احساسات بیننده است، اما تو ساختار اپیزودی تمرکز اصلی روی دریافت عقلانی بیننده قرار گرفته. بنابراین برخلاف ساختار دراماتیک که به هر حال روزنه‌ای برای ورود به قلب بیننده باز میکنه، توی ساختار اپیزودیک همه چیز منوط به سطح درک بیننده است که به طور قطع برای همه هم یکسان نیست.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
Yatana insan değilmez, eğer ufalanan ya da eğilmez. Eliyle ağlarım, eliyle gülmem, eliyle ağlayıp gülen ölmesin.
خودشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
من این سینم تا که سرسان ملاله قباخ جا من پاکه
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
به اعتقاد من مشکل اصلی فیلمنامه موقعیت مهدی همون پاشنه آشیلیه که هر فیلمنامه‌ای با ساختار اپیزودیک ممکنه بهش دچار بشه. اینکه همه بیننده‌ها در پایان فیلم به یک ادراک همسان از مجموعه اپیزودها نرسن و به جای مفهوم کلی درگیر سرنوشت شخصیت‌ها بشن. در این صورت فیلم به سرعت کیفیت بالای خودش رو در انتخاب حساب شده ساختاری سخت از دست میده و به فیلمنامه‌ای تبدیل میشه که چند اپیزود بی ربط و شخصیت‌های پرداخت نشده داره. حالا راجع به روایت اپیزودیک صحبت کنیم تو فیلمنامه. آیا میشه موقعیت مهدی رو فیلمی درباره فرازهای از زندگی شهید مهدی باکری دونست؟ با نگاهی به اپیزودها یا پرده‌های فیلم به نظر میرسه که میشه در بخش‌هایی در صحت این ادعا تردید کرد. در برخی از اپیزودها ممکنه حتی اینجوری به نظر برسه که قهرمان فراموش شده. به عنوان مثال تو اپیزود دوم با تأکید بیشتری روی شخصیت حمید باکری روبرو هستیم. از طرف دیگه حتی اگه پررنگ شدن حضور حمید تو برخی از اپیزودها رو هم کماکان ناقض زاویه نگاه اصلی فیلم ندونیم، اپیزود چهارم حتی از این قاعده هم تخطی میکنه. تو این اپیزود عملا با موقعیت هایی مثلا فلاشبک مربوط به خسرو روبرویم که از نظر روایی هیچ ربطی به نقطه نظر مهدی باکری پیدا نمیکنن. تو چنین شرایطی گاه چونین به نظر میرسه که موقعیت مهدی بیشتر از اینکه روایتی از زندگی مهدی باکری باشه، یک روایت چند پروتاگونیستیه که قراره چند تا زاویه نگاه رو به مقوله مثل جنگ تحمیلی پوشش بده و حتی وصلش کنه. با این حال شواهد مربوط به مرکزیت مهدی باکری هم کم نیست. اول از همه نام فیلم روی این نکته تاکید داره. از طرف دیگه فیلم به شکلی دایره‌ای با مهدی باکری شروع میشه و با او هم تموم میشه. قابل انکار هم نیست که سایه مهدی باکری بر همه فیلم سنگینی میکنه. توی چنین شرایطی به نظر میرسه موقعیت مهدی عملا بین روایتی چند پروتاگونیستی و روایتی اپیزودیک از بخشهای مختلف زندگی یک پروتاگونیست توی نوسانه. ساده ترین راه اینه که ریشه فیلم موقعیت مهدی به عنوان یک مجموعه تلویزیونی رو به یادمون بیاریم و این نوسان رو به نوعی آشفتگی گریز ناپذیر تعبیر کنیم که به واسطه فشرده کردن مصالح یک مجموعه ایجاد شده. چون این نوسانی به سادگی میتونه نقطه ضعف ویرانگری برای هر فیلمی محسوب بشه. با این حال در مورد موقعیت مهدی اوضاع به این سادگی نیست. استراتژی که پرخطر نویسندگان فیلمنامه موقعیت مهدی یعنی هادی حجازی فر و ابراهیم امینی جواب داده شاید به جای این که بگیم موقعیت مهدی نه یک روایت چند پروتاگونیستیه و نه یک ماجرای اپیزودیک از یک زندگی یک پروتاگونیست، و بهتر باشه که بگیم فیلمنامه هم این هم اون. با وجود پراکندگی ظاهری اپیزودها، از جنبه های مشخصی هم بین اونها البته ارتباط وجود داره. طبعا اولین نکته‌ای که پیوند اپیزودها رو حفظ میکنه خود شخصیت مهدی باکریه. هرچند برخی از اپیزودها در ظاهر در مورد شخصیت های دیگه این، اما اونها هم به نوعی دارن کاراکتر مهدی رو برای ما میسازن. واضح ترین نمونش اپیزود 4 من مهدی باکری نیستم، جایی که رفتار خسرو در قبال دوست نوجوانش قراره در مقابل رفتار مهدی با پیکر برادر کوچکش قرار بگیره.
چکی کنارا، چکی کنارا. Ya burada oturursan. Sen nenem? Sen nenem?
Kararlı sağ. Sen niye burada oturursan? Ya bu matı yapar mısın baba?
İsmi efendim.
Ficalet çarmışsın.
Muhabbeleşe kabağda dayanım. Uşaklar mühimmat istiller. Ne otursan burada?
Kanaldan kozansan vırıl.
Kanal için ne yapar ediyorsun?
Vallahi olmuyor.
Niye?
Kanaldan istesem giden gene uşakların cenazesinin üstünden geçer. Vallahi yüreğimden gel.
حجازیفر و امینی با انتخاب این شیوه روایت در موقعیت مهدی به اعتقاد من یک ریسک بزرگ رو انجام دادن. اگر با در نظر گرفتن قواعد کلاسیک روایت اپیزودیک به سراغ این فیلم نامه بریم، یا اگر فیلم رو صرفاً به عنوان برش‌هایی از زندگی شهید مهدی باکری مورد توجه قرار بدیم، ممکنه از جا به جایی های مداوم بین شخصیت ها و زوایای دید و در مواردی حتی به حاشیه رفتن پروتاگونیست ماجرا هم سرخورده بشیم، و چه بسا احساس کنیم که یک یا دو اپیزود از این 6 رو هم میشه بدون بروز هیچ مشکل جدی دراماتیکی از فیلم حذف کرد. اما این زیر پا گذاشتن نگاه کلاسیک به روایت داستانی درباره یک قهرمان، هرچند حتما تبعاتی داشته، اما در این مورد خاص به دستاوردهای قابل توجه به هر حال منجر شده و موقعیت مهدی رو به نمونه متفاوت و تحسین برانگیز در سینمای جنگ بدل کرده.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
من با تعریف موافق بودم.
سرکار خانم دوشیزه محترمه.
آقا مهدی من به سوز دمیشم، من ناراسود.
آیا من وکالت ورشوز سیزی عقد دائم جناب آقای مهدی باکری
نامو سمت ها؟ با مبارک شاشون
با مهریه بیر جیرد کلام الله مجید و بیر قبضر کلت کبریچ خردم آیا وکیلم
سال جردم از مبارک
من ندیلی لنسان دیم همسان احتیازم برلش شد
سن ها وقت دستون بیرسن من بارم
هم گستاری میتنیم نمه اتا
یه اونقدر بارمی که دخوام گفت نمه
چیلدی بیا سستان
من خسران من مهدی باکری نیستم
مهدی
موقعیت مهدی فیلمی از هادی حجازی فر
در بخش سوم گفتگوی بوتیقای امروز هستیم. بفرمایید نقاط قوت فیلم نامه کجاست؟
به نظر میرسه بهره گرفتن از ساختار اپیزودیک برای فیلمنامه، انتخاب هوشمندانه برای دور شدن از شکل رایج روایت زندگی شخصیتی واقعی در دوران جنگ ایران و عراق بوده. روایت‌های کلیشه‌ای و خالی از ظرافتی که اطلاعات مثلا ویکی‌پدیایی رو به شکل تصویری ارائه میدن و ناتوان از ساخت شخصیت و پرداخت پیچیدگی‌های درونی اون به نمایش کاراکتر تکبودی از قهرمان ملی رضایت میدن. امینی و حجازی فرد با برگزیدن ساختار اپیزودیک به جای به تصویر کشیدن سلسله وقایعی که مهدی باکری رو مثل قهرمان ملی جلوه‌گر کنه، به بازنمایی وجوه انسانی و این جهانی شخصیت اصلی داستان پرداختن. همچنین با فرار از نمایش سرنوشت مهدی باکری به عنوان یک پایان دراماتیک با شکوه، کاری میکنن که تنهایی و طرز فکر شهید باکری اهمیت بالاتری نسبت به شکل شهادتش پیدا کنه. انتخاب ساختار اپیزودیک باعث شده بیننده به جای تبدیل شدن به بخشی از داستان، به یک ناظر آگاه بدل بشه و به جستجوی ویژگی‌های شخصیتی مهدی باکری در موقعیت‌هایی بپردازه که خود مهدی تو اونها حضور نداره. به این ترتیب تو پایان فیلم اون چیزی که اهمیت داره سرنوشت مهدی نیست، موقعیت روحی و روانیه که او به عنوان انسان تجربه کرده. به بیان دیگه میخوام بگم موقعیت مهدی از اول در پی اونه که با نمایش چند اپیزود به جای معرفی مهدی باکری، موقعیتی رو که مهدی در اون قرار گرفته برای بیننده قابل لمس و درک کنه. پیشنهاد میکنم فیلم موقعیت مهدی رو به تماشا بنشینید. عزیزانی که به تماشا ننشستن، فیلم چندی پیش بر پرده سینماهای کشور نمایش داشت و الان تصور میکنم در فضای مجازی و در سرویس دهنده های نمایش خانگی موجود باشه. اون گروه از عزیزانی هم که فیلم رو دیدن میتوانن تطبیق بدن عرایض بنده رو در واقع با مسائلی که در فیلم نامه وجود داشت و بحثی که من راجع به فیلم کردم در این حوزه، که در نهایت منجر بشه به این که بتوانیم فیلم ها رو با نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به تماشا بنشینیم. خب در این لحظات وقت بنده هم در برنامه بوتیقا عزیزان به پایان رسید. بسیار بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو گوش دادید، رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله سعادت یار باشه در هفته آینده در بوتیقا با یک فیلمنامه دیگر ایرانی و تحلیلش در خدمتون باشم. تا آن زمان خدا یار و نگهدارتون.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونی. خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام و درود بر شما همراهان و شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. خب هفته پژوهش محملی شد تا بپردازیم به این موضوع بسیار مهم و پژوهشگران و فناوران عزیزی که در حوزه‌های مختلف علمی کشورمون تلاش میکنن، از جمله پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که خب یک مجموعه بسیار بزرگی است با حضور جمع زیادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف علمی. جای دکتر علی اسدی رئیس محترم پردیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در خدمتشون هستیم. به ما خواهند گفت از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل که در این مجموعه شاهدون هستیم و رویکردهای مهمی که دنبال می‌کنن. سلام عرض می‌کنم جای اسدی، عرض ادب دارین.
خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید. بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و هفته پژوهش و فناوری رو به عموم پژوهشگران و فناوران تبریک عرض می‌کنم. و همینطور که استظهار دارید، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران قدیمی‌ترین و اولین پارک دانشگاهی کشور هست. خوشبختانه حدود نزدیک به 350 شرکت و واحد فناور در حال حاضر هم عضو هستن هم استقرار دارن و فعالیت‌های دانش بنیانی رو دارن پیگیری می‌کنن. نیاز امروز جامعه ما این هست که باید حرکت کنیم. سالی که مزین هست به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، لذا ما تمام تلاشمون رو داریم مصروف می‌کنیم در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بستری فراهم بکنیم که جوانان عزیز و نخبگان کشور که امیدان آینده کشور هستن بتونن در اینجا کمک بکنن به توسعه کشور. و الان هم با توجه به شرایط دنیا چاره جز این نداریم که به سمت تولید محصولات دانش بنیان. خوشبختانه کشور ما هم از نظر زیرساختی هم از نظر نخبگانی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار عظیمی داره. فقط ما باید دست به دست هم بدیم، کمک بکنیم، هم دولت مردان عزیز که پای کار هستن، هم بخش خصوصی، هم خیرین عزیز. انشالله امید و نشاطی که در جامعه هست بتونیم اینو فزونی ببخشیم.
اونجوری که شنیدم بخش صادرات شما هم خیلی فعال شده، درسته؟
ما الان دیپلماسی دانش بنیان رو در دستور کارمون قرار دادیم با کشورهای منطقه و بعضی از کشورهای حتی آمریکای لاتین و کشورهای افریقایی صحبت‌های داشتیم. به دنبال این هستیم که انشالله شعبه ای از پارک یا شعبه مشترکی از پارک مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه اونجا ما بتونیم تدارک ببینیم و خوشبختانه با مناطق آزاد هم تونستیم تفاهم‌نامه‌ای رو امضا بکنیم و تسهیلات لازم برای صادرات محصولات دانش بنیان شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک رو تدارک ببینیم.
ارزآوریتون چطور بوده؟
امسال خوشبختانه خود بوده تا حدود 350، البته کافی نیست. ظرفیت خیلی عالی است. شرکت‌هایی هستن که واقعا محصولاتی که تو دنیا تک هستن. ولی خب متأسفانه تحریم‌های ظالمانه که اتفاق افتاده صادرات محصولاتمون رو محدود کرده. ولی در این شرایطی که الان همه ملت عزیز ایران استظهار دارن، خوشبختانه ما امسال حدود 350,000 دلار صادرات محصولات دانش بنیان داشتیم.
در عمده رشته‌های علمی که
در پارک از... بله بله. من در نقطه ای که چون شبکه فرهنگ فرمودید، من میخوام همین جرز بکنم. ما یکی از استراتژی‌های ما ترویج فرهنگ فناوری و نوآوری هست. تو این زمینه انشالله تلاش میکنیم که این فرهنگ را هم در عام جامعه تسری بدیم. به ویژه در نخبگانی که احساس میکنن که فقط میتونن موفق بشن در خارج از کشور، در حالی که بستر فراهم هست. انشالله این فرهنگ به کمک شما عزیزان رادیو فرهنگ بتونیم در فرصت‌های مختزی صحبت بکنیم، فرهنگ را جا بندازیم انشالله.
خیلی سپاسگزارم. عرض توفیق میکنم برای شما و همه تلاشگران عرصه علمی کشورمون. تشکر میکنم.
جناب عالی ممنون و سپاسگزارم. عرض توفیق دارم.
گفتارش
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران با تریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
سری سری بچه ها بچه ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرس رو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.